أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان برهو محقق در این فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح در مسئله تعیین مهر این است. فرمودند ولا بد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله. گرچه در مسئله المهر ما هو فرمودند ما تراز یا علی، در مبحث المهر کم هو فرمودند من قلت او کسره، به این دوتا سؤال ائمه علیهم السلام پاسخ دادند. اما در مسئله این که مهر باید مسئول از جهل و سفه و غرر به مانند آن باشد، از همون روایات باید کمک گرفت. مرحوم محقق فرمود به این که مهر اگر ذکر نشد چون نه جزء عقد است و نه شرط عقد، آسیبی به عقد نمی رساند، و اگر آمیزش نشد که فلا محرم، و اگر آمیزش شد که مهر المثل. چون مهر نه جزء مهد عقد دائم نه جزء مهرس و نشد، ولی اگر ذکر شد و بخواهد مهر المسما تلقی بشود و احکام مهر المسما بر او بار بشود، باید مسئول از جهل و سفه و غرر و امثال ذلک باشد. فبودم و لابد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله. در جریان تعلیم سوره از اون جهت که سور مکی و مدنی با هم فرق دارن، سور توال او توال معین قصار خیلی فرق دارن. بعضی از سور نزدیک 300 آیان، بعضی از سور سه آیان و بین هما بونون بعید. این حتما باید مشخص بشود که کدوم سوره باید تعلیم بشه، جهل برطرف بشه. فرمودن ولابد من تعیین المهر بما یرفع الجهاله. فلو اصدقها تعلیم سورتین، اگر جعل صداق امرأتهی را تعلیم سوره، وجب تعیین این سوره که جزء توال است یا معین است. معین یعنی اون سوره هایی که 200 آیه دارد. ولو ابهمه فسد المهر، این مهر المسما فاسد است، تبدیل میشه به مهر المثل اگر آمیزه شده باشد. و کان لها مع دخول مهر المثل. حالا تعیین سوره واجب است، تعیین قرائت هم واجب است که به کدام قرائت از قرائت‌های هفت‌گانه تعلیم بدهد یا نه، و هل یجب تعیین الحرف یعنی قرائت غیل نعم و غیل لا. این دو قول نقل کردن. حالا یک تسامحی در عبارت شرایع هست که باید اشاره بشه که نباید از قرائت به حرف تعبیر می‌کردند، برای اینکه سبعة احرف مطلب دیگری است و سبع قرائه مطلب دیگر. علی حال منظور مرحوم محقق از حرف قرائت است که آیا تعیین قرائتی از قرائت‌های معروف لازم است که قرائت حفص یا ابو رافع یا دیگری، یا نه واجب نیست. و هل یجب تعیین الحرف. دو قول را نقل کردن، غیر نعم و غیر لا. بعد فرماد انتخاب به دست خود شوهر است که مهر را تعلیم سوره قرار داد. و یلقن و هل جائز، اون قرائتی که جائز است طبق قواعد عربی مبین است از یک سو، و مورد تجویز ائمه علیهم السلام است از سوی دیگر، تعلیم ماه و الجائز کافی است. و یلقن و هل جائز، و بیش از این به اشبه. ولو امرته به تلقین غیرها لم یلزمه، اگر یه قرائتی از قرائت‌های معروف را خود شوهر انتخاب شد برای تعلیم، ولی زوجه قرائت دیگر را پیشنهاد می‌دهد. چون تعیین خصوصیت به عهده زوج است نه به عهده زوجه، اگر زوجه پیشنهاد قرائت خاص داد، زوج مکلف به تأدیه اون نیست. و یلقنها الجائز ولو امرته به تلقین غیر اون قرائتی که زوج انتخاب شد لم یلزمه، لان شرطه لم یتناولها. این که گفتن تعلیم سوره، این به منزله کلی فی المعین است یک. در صورتی که بایه کلی فی المعین را بفروشد، تعیین خصوصیت‌های فردی به عهده بایه است دو. اگر زوج گفت یکی از سور قرآن را من مهریه قرار میدم و زوجه همین را پذیرفت، تعیین سوره خاص به عهده زوج است اولا، تعیین قرائت مخصوص از قرائت‌های معروف به عهده در اختیار زوج است ثانیا، چه خاصیت کلی فی المعین. اما خب همه اینها مورد نظره. فرمودن به این که لأن شرط لم یتناولها، چون شرط به نحوه کلی فی المعین بود و تعیین خصوصیت در کلی فی المعین به عهده بایه است، در اینجا به عهده شوهر است. این ترجمه متن مشوب به اضطراب مرحوم محقق در شرایع. اضطرابش این است که این صور اگر متساویت الاقدار بودن بله، اما حتما باید مشخص بشه تا اونجاش درست فرمودن. فرمودن که تعیین مهر لازم است و اگر ابهام باشد مهر فاسده، این درسته. اما از ایشون متوقع نبود که از قرائت به حرف تعبیر بکنن. اونا که خیال میکردن قرائت‌های هفت‌گانه بر اساس آن است که قرآن نزل علی سبعت احرف، اونا خیال کردن احرف یعنی قرائت، سبعت احرف یعنی هفت قرائت، در حالی که هم روایت نفی می کند و هم اعتبار. قرائت اولا سبعه نیست، بیش از سبعه است، تا دوازده تا هم گفته شد، بیشتر از دوازده تا هم گفته شد، این یک. اون سبعت احرف هم به معنای سبعت قرائت نیست، بلکه به معنای بخشای هفت‌گانه است. تو در تعبیرات روایه آمده امر است، نهی است، قصص است، وعده است، وحید است، امثال ذلک. چرا این روایت رو حالا این بزرگان تعبیر کردن که این مخالف با روایات ماست و اون روایات یکی یا دوتا نیست؟ حالا بخش از این روایات خونده میشه که روایات دارد که قرآن علا ثلاث احرف هست، قرآن علا اربع احرف هست و هاکذا. این تقسیم بندی های گوناگون آیات است برابر روایاتی یکی پس از دیگری، انشاءالله این را باید بخونیم. خب بنابراین از قرائت به حرف تعبیر کردن حرف دقیق علمی نیست، چون قرآن اگر بر سبعت احرف نازل شد به معنی سبع قرائت نیست. در فرق بین قرآن و قرائت این مطالب باید روشن بشه که قرآن این تواتر حروفش قطعی است، یعنی نه تنها سور، نه تنها آیات، نه تنها آیه ها، نه تنها جمله، نه تنها کلمات، بلکه حروف. حروف یعنی حروف، هر کلمه چند حرف دارد. حروف قرآن کریم تواترش قطعی است، یعنی جامعه اسلامی نسلا بعد نسل و نسلا قبل نسل همه حروف قرآن کریم را از لبان مسحر پیغمبر شنیدم. این طبقه کثیر که تواترشون بر کذب محال است، برای طبقه دوم نقل شدن، طبقه دوم برای طبقه سوم نقل شدن که این قرآن با همین سور، با همین جمله ها، با همین کلمات، با همین کلام و با همین حرف از زبان مطهر شنیده شد. اختلافی در حروف نیست مگر به قرائت برگردد. مرحوم سید حیدر آملی در 780 سال قبل تو همین جلد دوم تفسیرشون این فرماشات دارن. متاسفانه مرحوم فیض گوشه، یعنی گوشه ای از فرماشات سید حیدر آملی رو تو وافی نقل کرد. او بزرگوار در 780 سال قبل به صورت شفاف در بحث قرآن فرمود قرآن از اون جهت که تنها کتاب مونده جهانی ذات اقدس اله است، مسلمین اهتمام داشتن که تمام زوایا او را به تواتر ضبط کنند. بعد می فرماد همه بررسی کردن که چند تا سوره دارد، این که چه روشنیه، چند تا آیه دارد، این روشنیه، چند تا جمله دارد، این روشنه، هر جمله چند تا کلمه دارد، این روشنه، هر کلمه چند تا کلام مفعل و اسم فعل و اینها دارد، این روشنه، حتی جمله ها. بعد آمدن کلمه ها تقسیم کردن، از اول الف تا آخر یا، تک تک اینا رو شمودن، چند تا الف دارد، چند تا با دارد، چند تا جیم دارد، چند تک تک این حروف را تا یا مشخص کردن. رقمشون رو، رقم ها رو مرحوم سید حیدر آملی تو همون جلد دوم تفسیر شریفشون در صفحه 402 مرقوم فرمودن. متاسفانه مرحوم فیض در وافی با اینکه بحث‌های مبسوطی در باره قرآن کریم دارد، یک صفحه در این زمینه گزارش داد، وگرنه اون بزرگوار همه اینها را بیان کرد. فرمود به اینکه تا یا چند تا یا دارد مشخص شد، یک. بعد از شمارش حروف رسیدن به اعراب، چند تا تنوین دارد، چند تا نصب دارد، چند تا جن دارد، چند تا رفع دارد، این ذکر کرده. بعد از اعراب رسیدن به حرکات، چند تا فتحه دارد، چند تا ضمه دارد، چند تا کسره دارد. بعد پرداختن به تشدید، چند تا تشدید در قرآن کریم است. چیزی نگذاشتن همین مسلمان ها مگر اینکه رو حساب کردن. اون وقت با اینکه دشوار بود، همه قرآن اول تا آخر رو شمردن، چند فتحه دارد، چند تشدید دارد، یه همچه کتابی بود. متاسفانه مرحوم فیض اگر شما، اگر نه یعنی حتما جلد دوم تفسیر مرحوم سید حیدر آملی صفحه 402 رو مراجعه فرمید. وافی مرحوم فیض هم جلد نهم صفحه 1781 که پایان این هست، ایشون متاسفانه این رو تلخیص کرده، فرمود به این که حالا این یک این چند سطر رو بخونیم. قال سید حیدر ابن علی ابن حیدر العلوی الحسنی تابسرا فی تفسیره الموسوم بالمحیط الاعظم جلد دوم صفحه 402. این جلد دوم صفحه 402 تو وافی نیست، نه در متن است نه در تعلیقه. ان اکثر القراء ذهبوا الى ان سور القرآن به اسرها 114 سوره و الى ان آیاته 6663 آیه و الى ان کلماته 770,437 کلمه و الى ان حروفه 320,620,670 حرفا ویلا ان فتحاتهی سلاسه به تسعون الفن و مئتان و سلاسه و اربعون فتحه، یعنی قرآن کریم 90,243 فتحه دارد با امکانات ضعیف اون روز. و الا ان زماتهی 40,000 به 800 و 4 زماتن، چند هزار زمه دارد. و الا ان کسراتهی 33,000 به 500 و 6 و 80 کسره، چند تا کسره دارد. و الا ان تشدیداتهی 19,000 به 200 و 33 و 50 تشدیدتن، چند تا تشدید دارد. و الا ان مداتهی، چند تا مد دارد. 1000 به 700 واحد به 70 مده. و الا ان همزاتهی 3,000 به 200 به 73 همزه. و الا ان الفاتهی 8 و 40,000 به 800 و 72,000. اونها مربوط به اعراب، حرکت، تشدید بود. حالا رسیدن به حروف 28 نوگانه. به اینجا که رسید می‌فرماید به این که از الف شروع کردن الا بیان عدد سایر حروف 28 که تویناها حضرن من تطویل. پس سور مشخص، آیات مشخص، کلمات مشخص، کلام مشخص، حروف مشخص، اون اعراب مشخص، حرکات مشخص، تشدید مشخص، همزه مشخص. اما به حروف همزه جز حرف نیست، الف جز حرف است. این 28 حرف را که شروع کردن، الف را به عنوان نمونه ذکر کردن، بعد هم تا یا هست، منتها ما برای اختصار اینا را ذکر کردیم. خب این مردم در با کمی امکانات اون روز، نسلا بعد نسل، تشدیدهای و فتحهای و حرکات او رو شمردن که دست نخورد دیگر. پس این کتاب از در کلمات حروف به تواتر از لبان مطهر حضرت شنیده است، این به مال عارفیه. اما قرائت، این تواترش از خود قراء است، نه از وجود مبارک پیغمبر. بین تواتر قرائت علا فرض اثباتها با تواتر قرآن تلازمی نیست. یک، چون که بین تواتر قرآن با تواتر روایت تلازمی نیست. دو، از هیچ طرف لازم ملزوم نیست. الان هجرت وجود مبارک حضرت قطعی است دیگر، تواتر. اما حالا زمان و زمینش، تمام جزئیاتش که متواتر نیست، جریان کعبه متواتر دیگر. هیچ کسی نیست که مکه نرفته باشه، با اینکه مکه نرفته در وجود کعبه شک داشته باشد. این کعبه، اعمال رنگ سنگش چگونه است، قطر سنگش چگونه است، اینا دیگه متواتر نیست که. اصل حروف به کلمات و تمام حروف قرآن کریم این متواتره. اما حالا این رو به چه قرائت بخونن، با تشدید بخونن، بی تشدید بخونن، این با خبر واحد معتبر که حجت باشد جایز دیگه. پس بنابراین بین تواتر قرآن و تواتر قرائت هیچ تلازمی نیست. نه تواتر قرآن تواتر قرائت رو ثابت میکند، نه تواتر قرائت بر فرضی که باشد تواتر قرآن را ثابت بکند. چون این تواتر قرائت تا زمان خود قراء است دیگه، بالا نمی رود. و درباره تواتر هم بحث دقیقی است که ثابت نشده تواتر، حد اکثر خبر مستفیض باشد. منتها حکم فقهیش اینه که اگر یه روایتی، اگر یه قرائتی مطابق با قواعد عربی مبین بود، یک، این شرط اول. دو، مطلبش مخالف با سایر مطالب قرآن کریم نبود، قرائت او جایز است در نماز و غیر نماز، دیگه تواتر نمیخواد. خبر واحدی که حجت باشد موسوق صدور لاغل باشد، اگر این قرائت سند باید این باشه، اگر خود قرائت مطابق با قواعد ادبی عربی مبین هست از یک سو، مطلبش و مضمونش با سایر معارف قرآن کریم مخالف نیست از سوی دیگر، قرائت او در نماز غیر نماز جایز است. تواتر اینها ثابت نشده و حد اکثر تواتر اینها تا به خود قرا میرسد، نه به وجود مبارک حضرت. و دلیل بر اینکه از زبان خود حضرت این چند نوع قرائت ثابت شده نیست. اما درباره سبعت احرف امثال ذلک، اینا یه تقسیم بنده های طولی است که معارض هم نیست، که قرآن گاهی دارد که بر سه قسم نازل شده، گاهی بر چهار قسم نازل شده به مانند اون. این را مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه تو همون جلد 9 وافی صفحه 1775 به بعد اینها رو نقل بکنند. بله، تفسیر سید در موجود است، چون اخیراً بعضی از آیون چاپ کردن. خب فرمودن به این که روایت اولی که برای کلی نقل کرد از جرار از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولکن در اختلاف یجیء من قبل الروات، یعنی در اثر قرائت. روایت دوم کافی این است که ان القرآن نزل علی سبعت احرف، فرمود که اینا میگن یقولون ان القرآن نزل علی سبعت احرف، فقال کذبوا اعداء الله ولکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد. اینا خواستن وجوه چنگانه را با تفکرها و نهلهای خاصی که داشتن توجیه کنن، همه بگن ما اهل قرآنیم. این روایت سبعت احرف نقل کردن، حضرت رو نه، یک حقیقت است از یک جا هم صادر شده، و این یک حقیقت با تقسیم بندی محتوای او که در روایات دیگه هست مخالفت ندارد. فرمود به این که اینا این که گفتند در قسمت های دیگه که علی سبعت احرف نازل شده، بعضی هم اگر مرحوم فیض دارد که سبعت احرفی که در اینجا هست به سبع لغات از لغات عرب تطبیق شده است، نه قرائت های هفتگانه. ابن عسیر در نهایش میگوید که نزل القرآن علی سبعت احرف که کلها کاف شاف اراد بالحرف اللغه، یعنی علی سبع لغات من لغات العرب، ای انها مفرقت فی القرآن فبعضه به لغت قریش و بعضه. الان وقتی یک کلمه رو شما القا کردید، شمالی ها یه جور تلفظ بکنن، جنوبی ها یه جور تلفظ بکنن، شرقی ها یه جور تلفظ بکنن، همین یک کلمه را. در محضر مرحوم استادمون مرحوم حکیم الهی قمشه اونجا بودیم، چون بین نماز مغرب به عشاء ایشون این تدریس داشتن. برادر ایشون از قمشه همون شهرزای سابق آمد و داشت قرائت میکرد نماز رو، قنوتی به خود اللهم عامل ناب فضلک، بهشون گفت که شما اللهم بگید اللهم اله عامل ناب فضلک، چرا میگید عامل نا؟ گفت منم میگم عامل نا دیگه. خب این لهجه اون بزرگواران شهرزا و اینها بود. وقتی بهشون میگفت آقا شما میگید به اللهم اله عامل ناب فضلک ولا تو عامل ناب عدلک، گفت من هم میگم اللهم عاملنا دیگه. این عاملنای ما با عاملنای اون بزرگواران میشه یکی، این لهجه است. الان شما یک کلمه که بگید مردم این کشور همه یک دور ادا نمی کنن. همین عربی مبین را این طوائف چندگانه چند جور قرائت میکردن، چند جور تلفظ میکردن. رضا همون فیلی فرماد بکنه از نایب نسیر نمیکرد که این ناظر این سبع لغوانده ناظر بونه. در بخشایی که دارد که قرآن به چند زبان آمده است، اون روایت رو الان باید بخونیم که به سه قسمت آمده یا بیشتر آمده. اینها فرمود به این که بعضی از مرحوم کلینی نقل کرده که از وجود مبارک ابوالحسن، وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، به حضرت عرض کردن که جوئل تو فداک انا نسمع و آیات فی القرآن لیسه اندنا. شما یه طرز قرائت بکنید که ما در این قرائت های آیات معمولی نمیشنویم. کما نسمع ولا نحسن و ان نقرأها کما بلغنا عنکم، اونطوری که از شما رسیده با بلد نیستیم. فل نعسم، آیا ما گناه میکنیم؟ قال الله اقرأوا کما تعلمتم، شما همون طوری که برابر عربی مبین یکی پس از دیگری نسلا بعد نسل نقل شده است نقل کنید. اما فسیجیوکم من یعلمکم، انشاءالله اون کسی که قرآن ناطق است میاد یادتون میده که چجور بخونید. همه منتظر ظهور حضرت بودن. مرحوم فضلت یعنی صاحب الامر علیه السلام که حضرت بیاد بالاخره اون طوری که قرائت هست بود بخونه. در روایت بعدی یعنی صفحه 1777 اونجا مرحوم کلینی روایت دیگر نقل میکند، میگوید که طالب ابن سلم میگوید رجل ابی عبدالله علیه السلام و انا استمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأ الناس، فقال ابو عبدالله علیه السلام کف عن هذه القراءه اقرا كما يقرا الناس حتى يقوم، وجود لقب خاصی حضرت میبرد. شما همون طوری که هست قرارت بکنید تا که حضرت قیام بکند. فیضا قامه اومد قرأ کتاب الله تعالی لا حده و اخرج مصحف الذي كتبه علی علیه السلام، اون سبک و اون قرارت خاص و با اون تفسیری که حضرت دارد اومد فرمود. بعد میگوید که ما از اون بعد این قرآن را و این قرائت را دیگه از حضرت نشنیدیم. برای این ثبت احرافی که آمده در قسمت های حالا و قسمت های دیگر هم بخونیم، در اون ثبت احرف که آمده فرمود این که یک قسمت مال ماست، یک قسمت مال دشمنان ما، یک قسمت مال قصص و آیای دیگه است. بله دیگه، همونطوری که چون یکی پس از دیگری از خود ائمه علیه السلام رو عربی مبین بود قواعد باشه، با روایاتی که با معارف قرآن کریم مخالف نباشه. نه مردم دیگه، همه اصحاب که میخونن، صحابه میخونن، یاد گرفتن از حضرت دیگر. در صفحه 1768 دارد که از کلینی نقل کرد که اسبغ ابن نواتم میگوید من از امیر المؤمنین سلام الله علیه شدم، نزل قرآن سلاسن، مطالب قرآن سه بخش است، سلاس فینا و فی ادوبنا و سلاس سنن و امثال و سلاس فرائض و احکام، سه بخش است. یه بخشش مربوط به احکام از فرائض و نوافل و اینهاست، یه بخش مربوط به سنن و اخلاق و حقوق، یه بخش مربوط به ولایت ما و تبری دیگران است. و این حصر نیست. مرحوم فیض دارد که این منافات ندارد با اون تربیعی که در روایت دیگه است. در روایت دیگه که مرحوم کلینی نقل کرد همود ان القرآن نزل اربعه اربا، قرآن چهار بخش است، ربع اون حلال و ربع اون حرام و ربع اون سنن و احکام و ربع اون خبر و ما کان قبلکم و نبأ و ما کان ما یکون و بعدکم و فصل ما بینکم. هیچ کدام در صدد حصر واقعی نیستن، حصر نسبی هن. روایت دیگر مرحوم کلینی نزل القرآن اربعه اربا، ربع فینا و ربع فی عدونا و ربع سنن و امثال و ربع فرائض و احکام. خب اینا معلوم میشه که حصر اینها حصر نسبی است. اگر هم سبعت اعرف واقع شده اینها در روایت دیگری که در صفحه 1771 آمده از وجود مبارک امام باقر یا امام صادق عن احدهما علیه السلام قال سألت عن قول الله بنسان عربی مبین، این یعنی چه عربی مبین چیه؟ حضرت فرمود یبین الالسون ولا تبین الالسون. عربی این خصوصیت دارد که میتواند تمام زبانهای زنده دنیا را ترجمه کند، اما هیچ زبانی اون توان را ندارد که عربی را ترجمه کند. لذا ترجمه قرآن واقعا سخت است. ما الان برای از تخم مرغ و تخم حیوانات دیگه همه میگیم تخم، یعنی تا و خ و میم. بعد درباره جو و گندم و برنج هم میگیم تخم گندم. درباره ذرات اینا میگیم تخم. درباره گشنیز و سبزیشاهی و تروب هم میگیم تخم. همه رو با تا و خ و میم حل میکنه. اما او برای تک تک اینها کلمه دارد. اگر نظیر گندم اینها باشه میگه بذر با زال اخددال. اگر نظیر گشمیز و شبزشاهی اینها باشه بذر با زای اخترا. لیوان پر یه اسم داره، لیوان خالی یه اسم داره. اینجور نیست که برای دهاغ یه اسم داره، لیوان نیم پر یه اسم داره. ما میگیم شمرده. اونا اگه با سنگ بشمارن که قبلا بگن احسا، احسا از حساس دیگر. ما میگیم شمرده، شمارشش اینه، لفظ نداریم. اونا هم همینطورن. فارسی با اینکه خیلی غنی و قوی است، ما لفظ نداریم، اما او برای تک تک اینا کلمه داره. ما اصلا شنیدید کسی در قم یا دانشگاه لغت بخونه، علم لغت بخونه؟ ما نحو صرف داریم، بیش از این نداریم، ادبیات داریم. یکی از فنون شانزدهگانی و لغت، لغت یعنی لغت، مثل فقه، مثل اصول، اینا فن لغت دارن، کتاب لغت دارن. ما حرف میزنیم، هر جا مشکل پیدا کردیم به کتاب لغت مراجعه بکنیم. اونا برای اینکه لیوان پر چی بگن، لیوان خالی چی بگن، لیوان نیم پر چی بگن، سه تا لفظ دارن. ما چجور شمردیم؟ میگیم عد شمرد. او اگه با سنگ ریزه باشه میگه جور، اگه با تسبیح بشمرد دست، با انگشتا دست بشمرد، یه نام خاص دارد. فروغ اللغه دارن اونها، کتاب لغت دارن، فن لغت دارن، درس لغت دارن، حوزه لغت دارن. این ما کجا، اونا کجا؟ این که فرمود عربی مبینه برای اینکه سرمایه دست درش کرد. همو تمام زبان‌های دنیا را عربی میتونه ترجمه کنه، اما اونا نه، اونطور نیست. خب حالا چطور؟ دهاق یعنی چی؟ کأس یعنی چی؟ ما هم میگم لیوان، میگم ظرف، میگم اون لیوانه بده، چه پر باشه چه خالی باشه چه نیمه پر باشه، میگم لیوانه بده. اما اون یه جا میگه کأس، یه جا میگه دهاق، حواسش جمعه. لذا اونا علمی به نام لغت داره، همونطوری که فقه را میخونن لغت را میخوانند. ما هم چیزی نداریم. ما یک کتاب لغت داریم که هر وقت در نوشته های منفرون کلمه مشکل پیدا کردیم بهش مراجعه میکنیم. همون عربی مبین این است که یبین الالسون فلا تبینه الالسون. این در قسمت عربی مبین بودن اونهاست. بنابراین فتحسله که تعبیر مرحوم محقق که فرمود سبعت احرف مناسب نیست، و اینکه سبعت احرف نازل شده یعنی سبع لغات نازل شده، و این نسب حسرام حسرای نسبی است، برای که چندین روایت از علی ثلاث علی اربع، این معلوم شد نسبی است دیگر. تقسیمات کلی به جزئی زیر مجموعه هم فرق میکند. و این فرمایش ایشون که فرمودن اگر چنونچه بگوید به این که تعلیم یه قرائت دیگه درست نیست، این اصلا خیلی کلی فی المعین نیست که شما بگید انتخاب قرائت به دست اوست. این چون قرار آوره، این اگر اهل یک محل باشد، خب اهل فلون قبیله است، تلفظ کلمات با لغت اون قبیله آسونه. شما انتخاب کردی لغت دیگر را، قبیله دیگر را، برای او سخته. این مگر از سنخ کلی فیلمعینه؟ یه وقت است که این طبقدار به این مشتری میگوید یک کیلو میوه این طبق را به شما فروختم به این قدر، چه انتخابش به دست خود من. یه وقتی پاکت را به دست او میدهد به انتخابش به دست خود شما، اونجا که میگه شما سوا نکن خودم با سوا بکنم، یعنی کلی فعل معینی است که تطبیقش به دست منه. اونجا که پاکت را میده به دست مشتری، یعنی کلی فعل معینی است که تطبیقش به دست شماست. این خصوصیت جزئی در اون عقد بیع بود مشخص بشه. اگر مشخص نشه فوراً بگه آقا کنار رو من خودم سوا میکنم که درست نیست. این باید بگه انتخاب تطبیق اون کلی بر جزئی به دست کیه. گاهی اونجا نوشته است مشخص شده است که کسی حق جدا کردن ندارد مگر خود بایه. معلوم شه کلی فعل معین است یک، تطبیق کلی بر مصداق هم به دست بایه است دو. اونجا که پاکت به دست مشتری میده معلوم شه کلی فعل معین رو فروخت یک، تطبیق اون کلی بر مصداق به دست مشتری است دو. اینجا هم کلی فعل معین هست، حالا اگر ما قبول کردیم یکی از سور را اماد مشخص بشه این لحجهش به اون سبشه است. شما با لحجه دیگه میخواد تعلیمش بده خیلی سخته برای او، اون لحجه خودشو با آسونی یاد میگیره. بنابراین این مطلبی که شما فرمودن علی ثبت احرف درست نیست یک. اونجا که قیل کذا و قیل کذا انتخاب قول نکردن اینم ناتمام است، حتما باید بگن باطل است دو. و تعیینش هم به دست زوج نیست این سه. والحمدلله رب